ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو سبا، این رادیو به شما سلام میکنه. اولین برنامه بخش دوم تقدیم حضورتون.
آنچه گذشت، مرور مهمترین اتفاقات سال 1400 از رادیو سبا. به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز. به یکی دیگه از برنامه‌های آنچه گذشت خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم راجع به اتفاقات مهم مرداد ماه 1400 با شما صحبت بکنیم، پس همراه ما باشید. مرداد 1400. در یکی از روزهای گرم مرداد 1400، همزمان با بزرگداشت هفته حمایت از بیماران هموفیلی، برج آزادی قرمز رنگ شد. این یکی از زیباترین اتفاقایی بود که توی مرداد ما افتاد. توی مرداد 1400 مهمترین اتفاقی که افتاد برگزاری المپیک بود که کشور ما هم نماینده‌های زیادی به این مسابقات اعزام کرده بود و نتایج خوبی هم حاصل شد. 2 طلا، 3 نقره و 3 برنز. در مرداد ماه ما پیک پنجم کرونا رو هم تجربه کردیم که باعث تعطیلی گسترده شد. البته اون ترافیک جاده چالوس بودا، توی پیک پنجم هم بود، اونم با قدرت.
مرداد 1400،
مهمترین اتفاقات سال 1400 در آنچه گذشت.
الان روندی که داریم ما در پیک پنجم هستیم.
هنوز تو
پیک و روند نزولی پیک پنجم که خب یه مقداری سرعت این نزول ما کم شده و شیب خیلی ملایمی داریم. ما روندمون رو به کاهش هست از نظر میزان بستری شدن. البته در چند از استانا شرایطمون یه مقداری نوساناتی داره. بعضی روزا میزان مراجعین بستری و سراپاییشون بیشتر هست، چون قابل انتظار هم هست، برای اینکه چون پیک پنجم از استانهای جنوب شرقی شروع شده، مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی و آخرین استانهایی که وارد پیک شدن استانهای غربی کشور بودن. الان هم مواردی که ما مراجعه داریم بیشتر استانهای در واقع همین غربی کشور هست، مثل همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، این استانهایی هستن که مقداری مراجعینشون بیشتر هست. البته بعضی روزا مراجعون کمتر هست و استان سمنان. ولی واقعیت اینه که
سمنان پس چرا این وسط؟
بالاخره این مراجعین سرپاییه، بستری نیست. چون بستری ها تقریبا در مجموع روندمون رو به کاهش هست.
تنها راه مدیریت پیک پنجم هم مثل موارد قبلی رعایت کامل، مستمر و دقیق پروتکل های بهداشتی است تا انشالله بتونیم جمعیت قابل قبولی از کشور رو واکسینه کنیم و با این اقدام بتونیم یک ایمنی نسبی و قابل قبولی رو ایجاد کنیم. من توصیه میکنم به همه همستانی عزیز بیش از پیش نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی دقت داشته باشند، شامل ماسک زدن، رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی منظم دست‌ها، پرهیز و امتناع از حضور در مهمانی ها، دور همی ها، که چه مراسم شادی باشه و یا چه مراسم سوگواری باشه. علی الحال تنها راه و بهترین راه رعایت پروتکل های بهداشتی است.
از مهمترین اتفاقایی که در مرداد 1400 شاهدش بودیم، تحویل 70,000 خانه به مردم در اطراف تهران بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی 2 سال اخیر حدود 70,000 واحد مسکونی در شهرهای جدید اطراف تهران با کلیه انشعابات به مردم تحویل شده است، گفت در شهریور ماه جاری 73 پروژه زیربنایی و روبنایی مثل حمل و نقل ریلی، درمانی، تجاری و محوطه‌سازی در شهرهای جدید به بهره برداری می‌رسد و 23 پروژه کلنگ زنی می شوند. البته راست گفتن کلنگ زدن، حالا کی کلنگ رو بزنن کنار رو که کلید رو تحویل بدن، از این مورد دیگه چیزی توی خبران هم.
آغاز ساخت 700 هزار واحد مسکونی در طرح جدید مسکن دولت یا همان جهش تولید مسکن نتیجه آخرین نشست شورای عالی مسکن بود.
2 میلیون واحد مسکونی رو داریم شروع میکنیم که تفاهم نامه تعدادی از این واحدها رو امروز در حضور رئیس جمهور امضا شد.
گام دوم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و اختصاص زمین است. در بانک زمین دولت تا کنون در 900 شهر مکانیابی و جانمایی ساخت مسکن انجام شده.
ما اولا از زمین‌های درون شهر متعلق به دولت با تغییر کاربری استفاده می‌کنیم. دومین به عنوان زمین‌هایی در کنار شهرها وجود داره به عنوان الحاق به شهر، و سوم در شهرهای جدیدی که ما داریم در کشور.
بعد از زمین، تأمین اعتبار نکته کلیدی است که قرار است بخشی از آن را دولت فراهم کند.
باز پرداخت های مسکن مهر که رقم قابل توجهی است، اون منابع که در اختیار بانک مسکن قرار میگیره. یکی دیگه از منابع این هست که سیستم بانکی 20% تسهیلاتش رو باید به حوزه مسکن تخصیص بده.
و باقی اعتبار ساخت واحدها از آورده های مردمی تامین می شود.
40 میلیون تومان برای متقاضیان معمولی هست و برای درکای اول تا سوم 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده. توی 4 یا 5 مرحله پرداخت میشه.
سیمان به عنوان یکی از مصالح اولیه برای ساخت واحدهای جدید اولویت بعدی است. تولید کنندگان سیمان با توجه به نیاز 22 میلیون تنی برای ساخت 1 میلیون مسکن در سال میگویند مشکلی در تامین سیمان وجود ندارد.
امروز به 88 میلیون تن ما ظرفیت سیمان ما رسیده. سال گذشته مصرف سیمان در داخل کشور 63 میلیون 600 هزار تن بوده و هر چقدر که مصرف داخل نیاز داشته باشه و ساخت ساز باشه و توسعه بخش عمرانی فعال بشن، مصرف داخل میشه.
فولاد آهن نیز با ظرفیت تولید 30 میلیون تن در کشور و تنها مصرف 15 میلیون تن در سال، قدرت تأمین نیاز طرح جهش مسکن را خواهد داشت.
1 میلیون مسکن حدود 6 الی 7 میلیون تن نیاز داره.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن نظارت و سرعت بخشی به روند پیشروی این طرح را بر عهده ستاد رصد کننده در وزارت راه و شهرسازی گذاشت.
یک ستاد چابک رصد کننده دائمی هم در وزارت راه و شهرسازی وجود داره که این رصد میکنه علت دوام، ببینه هر کجای کار دوچار مشکل شده مشکل رفع بشه تا این کار بتونه با قوت و قدرت انشالله ادامه پیدا کنه.
تا امروز بیش از 1,300,000 نفر در طرح جهش تولید مسکن ثبت نام کردند. متقاضیانی که تا کنون ثبت نام نکردند تا 15 آذر مهلت دارند تا ثبت نام کنند.
سلامی دوباره میکنم به همه شما که همین الان صدای من رو میشنوین. با ادامه داستانهای بسیار تاریخی وی اومدیم به خونه هاتون و قراره که ادامه داستان تاریخی وی رو براتون تعریف بکنم. وی توپی 4 کرونا گرفت و هرچه کرونا میگرفت و خوب میشد، بعد از بهبودی کلن به آدمی جدید تبدیل شده بود. تیر که رفت مرداد شد. چه جالب. باز هم مثلا همیشه آدم شگفت زده میشه. وی گفت بابا ماسک چیه هی میزنیم، خسته شدیم تو این گرما، خفه شدیم و اینا. حالا اصلا خودش نمیزد. یا مثلا ماسک میزد موقع عدسه در میاورد تا راحت عدسه کند. بله، من اصلا نمیدونم ایشون میدونست کارای ماسک چیه یا نه. یا مثلا دیده شده بود هر جا می نشست موقع غیبت از باجناقش که می رسید ماسک N95 می زد که کسی حرفایش را نشنود. عوضش وقتی می خواست از دست فروش های مترو خرید کند ماسک را می داد پایین، می گفت ببخشین این جاکارتیاتون چند؟ در آن دوران یک چیز هم خیلی مد شد، ترشح آنتیبادی بعد از بیماری که می گفتن تا 6 ماه آدم را از کرونا ایمن نگه می دارد. این شده بود دستاورد وی از بیماری های متعددش. می گفت چون من 2 بار کرونا گرفتم، دروغ می گفت، بیشتر از 2 بار بود، پس 6 به علاوه 6 می شد 12، پس من 1 سال از کرونا ایمنم، دلتون بسوزه. هرچه بهش می گفتیم بابا ویروس دارد جهش پیدا می کند، می گفت جهش من خودم هر روز صبح بلند میشم، حرکات موزون که نه، حرکات ورزشی انجام میدهم که آنتیبادی هایم از جایشان جهش پیدا کنند و هوشیار شوند. شما از علم چه میدانید؟ من شما از علم میدانید. من دیگه واقعا حرفی ندارم. در آن دوران دانشمندان خیلی زیاد شده بودند، هرچی بگی از همه برمی اومد. خلاصه جالب است که در آن دوران دانشمند و اندیشمند و دکتر و مهندس که ربطی ندارد، اینا خیلی زیاد شده بودند. هر کسی یه چیزی تجویز می کرد که در آن حال کشور وارد پیک پنجم شد و وی قدری ترسید. چرا؟ چون گفتند قرار است تعطیل کنند و مردم قرنطینه شوند. نه بابا یه وقت فکر نکنید چون مثلا وارد پیک پنجم شدیم تر. نه بابا، برای این که اصلا چیزی نبود، چون میگفت حالا من چجوری برم شمال؟ ای خدا، همه شمال، بابا به خود مردم شمال خودشون هم از دست وی و امثالش خسته شده بودند. هی هم میگفت کار خودشونه. حالا این کار خودشونه و خودشونه منظورش که بود خدا میداند، ولی میگفت یه دونه شمال داشتیم اونم از دستمون گرفتن دیگه، نتونستیم بریم. خب عمو جان یه چند روزم بشین تو خونه ببین مثلا در و دیواراتون چه رنگین. اما در پیک پنجم چون هی پیک در پیک شده بود، وی به بدنش استراحت داد و استثناءً کرونا نگرفت و ماسک میزد. البته ماسک هم میزد یا نصف بینیش بیرون بود یا کلن زیر چونش بود یا رو بازوش بود یا تو دستش بود یا آویزون بود به آینه جلوی ماشینش، کلن هر جا بود جز روی صورتش. چرا؟ چون گفته بودند کسی را بدون ماسک جایی راه نمی دهند. وی هم الکی فقط چند ثانیه ماسک را می زد روی صورتش، بعد دوباره در می آورد می نخون بر. خیلی قانونمند بود و این کار را هم از آنجایی می کرد که یک بسته ماسک مجانی به وی داده بودند. هی می زد که حروم نشه به هر حال هدیه مردم. و در آن دوران یک هو مجددن خبر رسید که این ویروس تو سرما ممکن از بین بره، پس منتظر پاییز و زمستون باشین. که حالا دفعه بعدی و جلسه بعد براتون توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاد. فعلا خدا نگهدار.
اینم از یه تحلیل دیگه تا تحلیل یه ماه دیگه از سال 1400. خدا نگهدار.
آنچه گذشت.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا
نوروز پشت خاکریز.
از بچگی حسرت دوچرخه و بعدش موتور سواری به دلم ماند تا پایم به جبهه باز شد. بچه که بودم وقتی یک دوچرخه سوار همسن و سال خودم را می دیدم با افسوس نگاهش می کردم و آب از لب و لوچم سرازیر می شد. خودم را می گذاشتم به جای دوچرخه سوار، چشمانم را می بستم و خودم را می دیدم که رکاب می زنم و باد موهایم را آشفته کرد و من غرق لذت شدم. اما هیچ وقت به این آرزویم نرسیدم. چند بار سعی کردم با چاپلوسی و دادن رشوه دوستان دوچرخه سوارم را راضی کنم که دوچرخهشان را به هم قرض بدهد، اما آنها با ناخن خشکی انگار دوچرخه به جانشان بسته باشد. با نامردی هرچه تمام رویم را زمین میانداختم. هرچه به پدر خدا بیامرزم عجز و التماس میکردم که برایم دوچرخه بخرد، زیر بار نمیرفت که نمیرفت. پسر جان دوچرخه میخوای که چه؟ این همه بچه تخس و مردم آزار را نمیبینی که توی کوچه و خیابان مثل دیوانه ها سوار بر دوچرخه اسباب و اساسی مردم رو به هم میریزن یا جلوی ماشین ها میپیچن و هزار تا فوش میشنوند؟ چند تایشان رفتن زیر ماشین و هم خودشان نفره شدند، هم راننده بیچاره را به خاک سیاه نشاندند. نه دوچرخه بی دوچرخه. اگرم خیلی دوست داری سواری بخوری، خب درس بخون تا معدلت 20 بشود. من هم قول میدم 3 ماه تعطیلی ببرم از دهات خودمان، آنقدر الاغ سواری بکنی تا جانت در بیاد. بفرما این هم از لطف و بزرگواری آقا جانم. ملت به بچه‌هایشان قول می‌دهند که اگر با 4 تا تجدید رفوزه نشوند برایشان دوچرخه کورسی و خوشگل می‌خرند. آقا جان ما کلی منت سر ما میگذارد و بعد معدل 20 هم میخواهد و به عنوان جایزه میخواهد ببرد الاغ سواری. ای به خشکی شانس. وقتی به عنوان رزمنده به جبهه‌های نبرد رسیدم، دنبال فرصتی بودم که خودم رو به عنوان پیک فرمانده گردان یا فرمانده لشکر جا بزنم، چون پیکا همگی موتور سوار بودن، آن هم موتور پرشی خوشگل. اما هر کاری میکردم نمیشد که نمیشد و حسرت موتور سواری به دلم مانده بود. تصمیم گرفتم وقتی شهید شدم و وارد بهشت شدم از خدا فقط موتور بخواهم و دلی از عزا در بیاورم، اینقدر که من دوچرخه و موتور دوست داشتم.
اون روزا سر صدای جنگ همه جا پیچیده بود و همه جا حرف از جنگ بود. معلم ادبیات اومد تو کلاس و گفت امروز میخوام درباره جنگ انشا بنویسیم. خلیل نگاهی به من کرد و گفت
صبوری خودکار داری؟ خودکارم رو گم کردم.
گفتم
خلیل از دست تو، من همه یه دونه رو دارم، بدم به تو، خودم با چی بنویسم؟
آقای معلم با خودکار کوبید روی میزش و به ما دستور سکوت داد. خلیل دفترش رو وا کرد و ادای نوشتن در آورد. معلم ادبیات هم باهوشتر از این حرفا بود. اولین نفری که صدا زد خلیل بود. خلیل یه بسم الله گفت و پاشد رفت پای تخته. معلم ادبیات گفت
خب انشا تو بخون خلیل.
خلیل سرش انداخت پایین و گفت
آقا ما خودکارمونو گم کرده بودیم، نتونستیم چیزی بنویسیم.
معلم ادبیات با حرص نگاش کرد و خلیل ادامه داد
ولی آقا اگه خودکارم داشتیم چیزی نمی نوشتیم.
من جای خلیل از خشم آقا معلم نفسم بند اومد. خلیل گفت
من از جنگ چیزی نمی دونم. جنگ واسه نوشتن نیست، جنگ واسه رفتن. آقا از جنگ نوشتن چه دردی دوا می کنه؟ جنگو باید رفت، نباید نوشت. الان صبوری یه عالمه از جنگ نوشته که چی؟ من می خوام برم جنگ، ولی صبوری که نمی خواد بره.
بچه ها می خندیدن و معلم حرص می خورد. آخر سرم برگشت گفت
می ترسم بری جنگ گم شی، نتونی برگردی.
سه 4 روزی بود که از خلیل خبری نبود. آقا معلم گفت احتمالاً تو راه مدرسه گم شده. یه روز مادر پیرش اومد مدرسه و با پریشونی گفت
به دادم برسین، این بچه آب شده رفته تو زمین، هر جا رو میگردم اثری ازش نیست، بچم گم شده، گم شده.
اما من از همون روز اول فهمیده بودم که خلیل به جنگ رفته. همه میدونستن ولی هیچکی به زبون نمی آورد. جاش تو میز من خالی بود. دلم میخواست بود و میگفت صبوری مداد داری؟ مدادم گم شده. من ایمان داشتم که رفته. برای همین یه روز که آقا معلم ادبیات اومده و سر کلاس، برگشت و پرسید
از خلیل خبری نشد؟
من گفتم
بعدن خبرش میاد آقا، از آبادان، سوسنگرد، اهواز رفته جنگ، گفت که باید بره جنگ.
6 ماه بعد یه روز سر کلاس ادبیات نشسته بودیم که یکی از بچهای مدرسه درو باز کرد و با هیجان گفت
آقا معلم خلیل از جنگ اومده، مادی گفت همه واسه دیدنش بیان حیاط، بیاین آقا معلم بیاین.
چه لحظه‌ای بود اون لحظه. دفتر و کتابمو پرت کردم و دویدم بیرون. همه تو حیاط بودن و خلیل با چوب دستی های زیر بغل و شلواری که بی پا تا خورده بود پشت بلنگو وایساده بود. تنم از دیدنش یخ کرد، اشک تو چشام جمع شد. معلم ادبیاتم رفت و بغلش کرد و گفت
پات کو خلیل.
آقا گمش کردم، هرچی گشتم پیداش نکردم.
بعدم خلیل پشت میکروفون وایساد و از جنگ گفت انشای اون روزش رو تکمیل کرد.
جنگ یعنی تیر، یعنی ترکش، یعنی شهید، یعنی جانباز. جنگ یعنی مفقود، یعنی بی سر، یعنی بی دست، یعنی بی پا. جنگ یعنی عشق، یعنی از جان گذشتن، یعنی چشم ظاهر بستن و با چشم ایمان راه رفتن. جنگ یعنی دلدادگی، یعنی الله اکبر، یا زهرا، الهی به امید تو. یعنی پهلوانان نمی میرن.
من از پدر بزرگت یه چوب دستی یادگاری داشتم که با افتخار اونو هدیه داده بودم به خلیل تا زیر دستای پهلوانش برکت بگیره. حالا همون چوب دستی ها بعد از سالها باعث شد من رفیق گم شدم و پیدا کنم. خلیل رو چسبوندم به سینم و گفتم دیگه گمت نمی کنم.
به نام خداوند سبز و سپید، خداوند سال و خداوند عید. دوستان و همراهان عزیز سلام و درود بر شما. از هر کجای ایران عزیز که شنونده و همراه رادیو سبا هستین به شما خوش آمد میگیم. این بخش دوم برنامه های امروز رادیو سباست که تقدیم حضورتون میشه. در پنجمین روز از بهار زیبا هستیم و امیدواریم که ایام به کامتون باشه و نوروز مبارک. عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد به کام دلتون الهی. به چه روزها و لحظه هایی رو داریم سپری میکنیم. لحظه هایی به تازگی قنچه های نوشکفته. این روزهای بهاری چقدر آشناست. Thank you. نو و بهار نو فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن ماست. امیدوارم که از این روزها نهایت استفاده رو ببریم. خوبه ها و بدی ها هر آنچه که بود، برگ دیگری از دفتر روزگار ورق خورده و برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاده. سال دیگه امیدواریم که برای همه ما پر باشه از اتفاقات خوب و خوش. این سالی که داریم سپری میکنیم 1401 جاودانه باشه برای ایران و ایرانی. ساعت 14:26 از شنوندگان عزیز رادیو سبا، لحظه هاتون پر از شکوفه. سال نو مبارک. درود بر شما عزیزان، ممنون از اینکه شنونده و همراه ما هستید. دلیل که روزهاتون رنگارنگ باشه. اما